نگهدارتان باشم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، امروز نگاهی خواهیم داشت به فرمان دونالد ترامپ برای تعلیق کمک های خارجی. دعوت میکنم همراهی ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا اخیراً در فرمان همه کمک‌های خارجی در قالب برنامه توسعه خارجی این کشور را به مدت 90 روز تعلیق کرد. در فرمان ترامپ مقرر شده است که دفتر مدیریت و بودجه توقف موقت کمک‌های خارجی را اجرا کند. همچنین برای وزیر خارجه آمریکا بندی گنجانده شده است که بر اساس آن او می‌تواند در برخی برنامه‌های توسعه خاص این فرمان را اجرا نکند. افزون بر این، در صورت صلاح دید وزیر خارجه آمریکا با همکاری و مشورت مدیریت دفتر مدیریت و بودجه، کمک‌ها زودتر از 90 روز قابل اثرگیری خواهند بود. این فرمان با هدف ارزیابی انطباق برنامه‌ها با سیاست خارجی آمریکا صادر شده است. اما تعلیق کمک‌های آمریکا در مورد رژیم صهیونیستی و مصر استثناء شده است. از سوی دیگر، در رابطه با این فرمان، روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از تلاش دیپلمات‌های آمریکایی برای معافیت اوکراین از طرح تعلیق 90 روزه کمک‌های خارجی واشنگتن خبر داد. این روزنامه نوشت دیپلمات‌های ارشد آمریکایی به دنبال نگرانی‌های امنیت ملی از وزیر خارجه آمریکا خواستند تا فعالیت آژانس توسعه بین‌المللی این کشور در اوکراین را از طرح تعلیق 90 روزه کمک‌های خارجی واشنگتن معاف و مستثنا کند. مقامات و کارکنان سازمان‌های غیردولتی در اوکراین پس از این دستور دونالد ترامپ هشدار دادند که حمایت از مکاتب، بیمارستان‌ها و توسعه اقتصادی در اوکراین در معرض خطر قرار گرفته است. اما پیرامون این فرمان دونالد ترامپ، محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا، میگوید
فرمانی که آقای ترامپ امضا کردن در راستای همون تعداد فرمان‌های زیادی بود که بعد از مراسم تحلیفشون در کاخ سفید امضا کردن. یکی از اونها بود که اون اتفاق 20 ژانویه افتاد، ولی خب اجرایی شدن این با ابلاغ وزیر امور خارجه از 24 ژانویه تقریباً 5-6 روز پیش در واقع عملیاتی شد. این فرمان تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده رو متوقف کرده، قطع نشده، فعلا متوقف شده به واسه 90 روز و هدف هم این هستش که یک بار دیگه اینها رو مرور بکنن، ببینن کدوم یک از این در واقع کمک‌ها توجیه داره که انجام بشه و باید ادامه پیدا کنه، کدومشون باید قطع بشه یا حالا باید مبالغش عوض بشه یا به شکل دیگری در واقع دوباره انجام بشه. قرار بر این نیست که هیچ کمکی بین‌المللی نباشد، قرار بر این نیستش که کلاً کمک‌های آمریکا به کشورهای مختلف یا سازمانهای مختلف و اینا حذف بشه، ولی خب یه بازبینی در راستای در واقع سیاستهای رئیس جمهور جدید قراره انجام بشه که در راستای همون چارچوب کلی اول آمریکایی که آقای ترامپ در واقع مدعیش هست میخواد تو اون در واقع قالب و چارچوب درشون بیاره.
اما این که چرا در فرمان دونالد ترامپ مصر و رژیم صهیونیستی استثناء شده است، محمد علی شفیعی کارشناس مسائل آمریکا در ادامه پیرامون این موضوع صحبت کرده است.
خب رژیم صهیونیستی که مشخص تکلیفش، یعنی بالاخره متحدیه که قابل گذشت نیست برای ایالات متحده. مصر هم دلیل موجهی اعلام نشده به صورت رسمی، حتی برای رژیم هم اعلام مشخصی نشده، فقط استثناء شدن. ولی خب برداشت‌های مختلفی که هست نزدیک به همین مسئله‌ای که شما می‌فرمایید، چون از یه طرف می‌خوان به مصر فشار بیارن که بپذیره در واقع مردم ساکن غزه رو در سرزمین‌های خودش، و خب مجبور هستن که در همین راستای امتیازی هم بدن. خب از اون طرف اردن هم این فشار بهش هست که در واقع مردم ساکن کرانه باختری رو هم در واقع کوچ بدن به سمت اردن و احتمالاً اونجا هم توسعه شهرک‌سازی و اینها انجام بشه، که خب آقای ترامپ هم نشون داده، هم دوره اولش هم الان هم در ادبیاتش این هستش که موافق این اتفاقات هست. میتونه در راستای اون سیاست باشه، ولی خب این در واقع تحلیلی هستش که کارشناسا میذارن. اعلام رسمی فعلا برای اینکه علت استثناء شدن کشور مصری است اعلام نشده.
رژیم صهیونیستی نه تنها در فرمان اخیر ترامپ برای تعلیق کمک‌های خارجی استثناء شده است، که حمایت‌های دونالد ترامپ را اخیراً در چند مورد شاهد بودیم. از جمله در ادامه حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ با لغو تاییدیه دولت بایدن برای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد که از تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن دفتر آنروا در قدس شرقی اشغالی حمایت می‌کند. معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به اینکه آمریکا حامی تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر جلوگیری از فعالیت آنروا و تحقیق درباره نقش این نهاد در اراضی فلسطین است مدعی شد، سازمان‌های بشردوستانه دیگری می‌توانند وظایف آنروا را انجام دهند. و این مدعی شد که اعلام ممنوعیت فعالیت آنروا حق ذاتی رژیم صهیونیستی است. آنروا در سال 1949 با هدف حمایت از آوارگان فلسطینی تأسیس شد و یکی از بزرگترین نهادهای سازمان ملل است که به فلسطینیان کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌دهد. این نهاد از آغاز جنگ غزه هم بیشترین کمک‌های غذایی، دارویی و امدادی را در اختیار فلسطینیان قرار داده است. البته باید گفت اگرچه آمریکا همواره حامی رژیم صهیونیستی بوده است، اما اکنون دونالد ترامپ حمایت‌های واشنگتن از سیاست‌های رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان را تشدید کرده است و برغم همه درخواست‌های بین‌المللی برای هموار کردن کمک رسانی به مردم ستم‌دیده غزه، در حال تشدید مشکلات این منطقه است. دونالد ترامپ همچنین با طرح کوچ اجباری فلسطینیان، ادامه فروش تسلیحات و اکنون حمایت از طرح ممنوعیت فعالیت آنروا در قدس شرقی اشغالی در مقابل افکار عمومی جهان ایستاده و بار دیگر حمایت‌های همه‌جانبه خود از تداوم اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی را نشان داده است. اما در خصوص تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، یک پرسشی که مطرح است است که بعد از 90 روز که این کمک‌ها تعلیق شده، احتمالاً چه تغییراتی در نحوه کمک‌های آمریکا ایجاد خواهد شد؟ محمد مهدی عباسی کارشناس مسائل آمریکا در این خصوص میگوید
قرار تو این 90 روز بررسی بشه که چقدر این کمک‌های خارجی که داشته صورت می‌گرفته با اون سیاست اعلامی دولت ترامپ، اون سیاستی که باهاش آقای ترامپ رأی آورده، یعنی گفته میک امریکا گریت اگین، من می‌خوام دوباره آمریکا رو قدرتمند کنم. فقط یه نکته‌ای داره، یعنی این اگر واقعاً 100% اجرا میشد، میتونستیم خب این رو واقعا به عنوان یک امتیاز مثبت برای ترامپ ارزیابی کنیم. اما جالبه، تو همین گفتگو هم اشاره شد، دو مورد استثناء شده که یک موردش رژیم صهیونیستیه. یعنی ببینید ایده و اون شعار چیه، امریکا فرست، آمریکا نخست، ولی میاد و کمک خارجی به رژیم صهیونیستی ادامه میده، چیزی که طبق نظرسنجی‌ها تو بعد از 7 اکتبر به وضوح جای مختلف دیدیم، پیو، گالوپ، اکسیوس، جای مختلف نظرسنجی که 70% مردم آمریکا با این کمک‌ها به رژیم صهیونیستی مخالفن و خب این رو خلاف منافع آمریکا می‌دونن. اما آقای ترامپ چون وابستگی جدی داره به لابی‌های صهیونیستی، روابط نزدیکی داره با خود آقای نتانیاهو، که قراره آقای نتانیاهو 4 فوریه بره آمریکا و اولین سیاستمدار خارجی که دولت دوم ترامپ وارد کاخ سفید میشه، به خاطر این روابط نزدیک میاد و این رو استثنا میکنه، یعنی اون ایده امریکا فرستش رو زیر پا میذاره که کمکش به رژیم صهیونیستی رو ادامه بده. این به نظرم از این منظر قابل توجهی که حتی رژیم صهیونیستی میاد و حتی اون ایده کلی دولت ترامپ رو هم نقد میکنه. اما بعد از 90 روز هم، حالا برگردیم به سو، بعد از 90 روز هم به نظرم این تجدید نظری که صورت میگیره احتمالاً بخشیشون رو، کمکاشون برمیگرده و اون رویکرد کلی به نظرم تغییر میکنه، همون تفاوت حزبی که گفتم. یعنی خب دموکرات‌ها بیشتر سراغ، به خاطر اینکه بحث ارزش‌های آمریکایی براشون موضوعیت داشت، سمت مثلا این گروه‌هایی که به اصطلاح در موضوع حقوق بشر و زنان و فیلترینگ و امثال اون فعالیت می‌کنن، میرفت به سراغ حمایت از این گروه‌های اپوزیسیون و ضد ایرانی. اما خب دولت ترامپ طبیعتاً به خاطر حالا نزدیکی بعضی سناتورها به سازمان منافقین و کلیت که اصلا اون دیدگاهی که اندیشکده‌های جمهوری‌خواه مطرح می‌کنن که باید به گروه‌های اینچنینی نزدیک بشه، میره سمت حمایت از گروه‌هایی مثل سازمان منافقین.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با داستان شیون. هنوز یک چشم هم نخوابیده بودند که برف کوچ آمد. یک گر و گری برخاست که دل به دل خانه کس نماند. اول سک ها به قیوست آمدند و بزغاله ها بق زدند. بعد اهالی سراسیمه بیدار شدند. یا الله خیر، یا الله خیر، یا بادار مهربان، یا شای اولیا. بدوید قرآن سر راهش بگیرید که طرف آبادی لنگر نکند. حالا خاتون، قرآن را بیاور. سر لوچ و پای لوچ بیرون دویدند و قرآن ها را سر دست بلند کردند. خدایا با آبروی کلام خودت. سوز سرما به داخل خانه ها وارد شد و بچه های کوچک را هم بیدار کرد. چه گریه و ماتمی. زن ها دستانشان را در هم می فشردند و مشت به سینه می زدند. خدایا رحم کن. کودکان هراسان با مادرانشان چسبیده بودند و می گریستند. مادران حوصله نوازش نداشتند. صدای گر و گر فرو کش کرد و برف کوچ آرام شد. خیر خدا که لنگر برف کوچ بالای آبادی نبود. تا پشت چشمه آمد ولی آبادی را نگرفت. کوه میخ مردمش را نمی کشد. یگان وقت قهرش می آید، زور نشان می دهد، ولی بدی نمی کند. بیخی زهره ترک کرد بی صاحب. شکر که بخیر تیر شد، هرچند که زور آور بود، ولی از بالای قرآن تیر شده نتوانست. صبح که دامن هوا خط انداخت، یعقوب رفت وضو بگیرد. باد سوزناکی برف را مثل خاک نرمی از زمین بلند می کرد و به سر و صورت یعقوب می پاشید. یعقوب هیچ رأی نمی زد. خوش بود که برف کوچ آمده و بخیر تیر شده. لب چشمه که رسید، آب چشمه تفت می کرد. هنوز دست به آب نزده بود که یک سیاهی را آن سوی چشمه دید. یک چیز بزرگ که زانو زده بود و گردنش را بالا گرفته بود. فکر کرد که امشب خوب نخوابیده و پیش چشمانش چرچر می شود. وضو که بگیرد خوابش می پرد. آب گرم بود و یعقوب هر مشت آبی را که به صورت می زد خوش خوشش می آمد. وضو را با آرامش گرفت. مسح سر و پاها را هم کشید. حس کرد چشمش روشن شده است. بالای چشمک نگاه کرد، باز همان سیاهی را دید. یک چیز بود که تا حالا به چشم ندیده بود. قل هو الله احد را خواند و به اطرافش کفت کرد. خواست برود بالای منبر اذان بگوید، اما دلش واهمه داشت و جرأت نکرد. قدمهایش را تند تند به طرف خانه برداشت. برف زیر پاهایش گرس گرس صدا می داد. پیش خانه نعیم سوک‌سوک که رسید، در باز شد و نعیم سوک‌سوک بیرون شد. گفت امشب برف کوش کس را خواب نگذاشت. حرام کند اگر چشم روی هم گذاشته باشم. یعقوب گفت خواب را خیر است که یک بلا آمده. پشت چشم زانو زده عین یک دیو. خدا خیر ما را پیش کند. نعیم سوک‌سوک چشمانش را مالید و گفت چی میگویم؟ اوش به سرت هست؟ طرف چشمه نگاه کرد. تاریک بود و چیزی ندید. یعقوب گفت برویم خلیفه زامن و ناظر زوار را هم بیدار کنیم. یک وقت بیخبر در آبادی نیاید همه را ضایع کند. نعیم سوک‌سوک گفت با چشم خود دیدی؟ با چشم گناهکار خود دیدم. خدا خیر را پیش کند. این هم خلیفه، خودش آمد. من می روم دم خانه ناظر زوار. خلیفه بالا پوش برک رویشان انداخته بود و آفتابی که دستش بود از زیر آن دیده می شد. ها، چی گفت و گویست برفکوش بالای چشمه که نیامده؟ یعقوب گفت پشت چشمه یک بد سنبل معلوم می شود. حیوان که نخواهد باشد. گمانم یگان بلا بتر است. تو حالا برو طهارت بگیر. خلیفه آفتابش را نگاه کرد و گفت آب ندارم. ملا اندیشید یک وقت دو وقت بی آب تیر می شود، ولی وای از روزی که بلا میان چشمه بخوابد و کس را نزدیک شدن نگذارد. نه، شاید بلا نباشد. خدا نمی گذارد چشمه هایش را بلا بزند. ناظر زوار قوخ قوخ کرده همراه نعیم آمد. چی گپ است؟ یعقوب گفت گپ کلان است. زود نمازتان را بخوانید که قضا نشود. لب چشمه نباید زیاد شورتور کنیم. خلیفه اشاره‌ای به خانه‌اش کرد و گفت بیایید همینجا نماز بخوانیم. برف پاهایشان را دم دروازه تکاندند و بی سر و صدا وارد شدند. یعقوب که نمازش را تمام کرد، همگی حاضر بودند. خلیفه یک کرند گرفته بود و ناظر زوار یک بیل. وقت بیرون شدن، زن خلیفه با نگرانی سر راه یعقوب ایستاد. چی گپ است؟ یعقوب با بیمیلی گفت هیچ چیز نیست. یک لحظه لب چشمه نیایید که چه می شود؟ نعیم سوک‌سوک دالان تاریک را از نظر گذراند و چشمش به یک شاخین افتاد. شاخین را گرفت و پشت سر بقیه بیرون شد. هر چهار نفر پس و پیش حرکت کردند. باد به شدت میوزید. لب چشمک رسیدند، هوا روشن شده بود. دیدند که راستی یک چیز بد هیبت پشت چشمه زانو زده است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالمتر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. نیم سوک گفت: کدامتان موتر دیده اید؟ یک وقت موتر نباشد. ناظر زوار گفت: موتر که اینجا آمده میتواند، نه راه نه سرک. یعقوب گفت: چهارقل بخوانید و به جانتان کفت کنید. خلیفه گفت: این بلاست، ندیده اید که سرش مثل کفش مار است و یک چشم به فرقش دارد؟ چه دروغ بگویم، ما که پیش رفته نمیتوانم. یعقوب گفت: خود را حصار کنید، هیچ دیو هم نمیزند، پس تو پیش برو، ما از پشتت میاییم. یعقوب گفت: معطل نکنید، من تنگی نفس دارم و از این پیشتر رفته نمیتوانم، شما تیز بروید و از چهار طرفش بزنید. خلیفه گفت: تو که نروی ما رفته نمیتوانیم، این را اگر با ضرب دعا نکشیم با بیل و کرن نمیشود. یعقوب اوف کشید و حرکت کرد. آهسته آهسته قدم بر می داشت و لبهایش بیر بیر می رفت. فقط الحمد و قل هو الله بی غلط به زبانش می آمد. دیگر بدبختی من کم بود که یک بلا هم در این وقت سال پیدا شد. سه چهار قدم مانده بلا گردن بلندش را چرخاند. دل یعقوب از دلخانهش کنده شد. خواست فرار کند اما دیر شده بود. توکل به خدا کرد و گفت: بزنید. خلیفه و ناظر زوار و نعیم سوک از سه طرف زدند. بیل و کرند و شاخین بود که فرود می آمد. به هر جا که برابر شد زدند اما بلا تکان نخورد، چه به او زدند چه به سنگ. نعیم سوک گفت: هیچ چیز به جانش کار نمی کند. ناظر زوار گفت: او حالا فهمیدم، ای کرگدن است، هر چی بزنیم فایده ندارد، شمشیر هم با پوست این کار نمی کند. یعقوب گفت: اگر کرگدن باشد که خیر است. شاخین را از نعیم گرفت و یک ضربه محکم زد. بلا هیچ تکان نخورد. خلیفه گفت: اصلا این دمدار است یا نه؟ ناظر زوار گفت: با عقل ناقص من از طایفه بنی جان است. یعقوب که حالا از استرابش کاسته شده بود گفت: یک کاسه آب بیاورید، دعا بخوانم، اگر بنی جان باشد که گم می شود. ناظر زوار رفت از چشمه کمی آب روی بیلش چکان چکان آورد. یعقوب دعا خواند و کفت کرد و خواند و کفت کرد. 7 بار کیفت کرد. گفت حالا آب را بالایش بریز، اگر بنی جان باشد گم می شود. ناظر زوار آب را بالایش پاشید. آب که به بدن بلا رسید کمی پوستش لرزید. ناظر زوار با سرگردانی گفت زنده دم که هست، بعد که چیزی نشد. خلیفه ما تو مبهوت مانده بود. والا این چه جانور باشد؟ دیو و پری که نیست. نعیم سوک با شاخین با پوست نفوذ ناپذیرش داد و گفت حالا این از کجا آمده باشد؟ بال و پر هم که ندارد که بگوییم از آسمان آمده، مگر این که دیشب برف کوچ از بالای کوه میخاورده باشد. جای دیگر را گمانی نمیدهم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. حسرت جاویدم از نایابی مطلب مپرس، نارسایان آنچه می جویند من گم کردم. ای تمنا نوحه کن بر کوشش بی حاصلم، جستجوها دارم اما یافتن گم کردم. هیچ کس چون من زیان فرسوده فرصت مباد، تا سراغ رنگ می پرسم چمن گم کردم. می شدم من هم با وحشت هم عنان رنگ و بو، لیک چون گل دستگاه پر زدن گم کردم. روز و شب خون می خورم در پرده بی طاقتی، گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش، نالواری داشتم در سوختن گم کردم. یافتن گم کردنی می خواهدم ما چاره نیست، کاش گم گردم چه سازم، گم شدن گم کردم. بی دل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس، بی خودی می داند آن راهی که من گم کردم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بیت مطلع غزلی را که شنیدین در واقع به دو نوع میشه خوند: شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. یا به این شکل: شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. یعنی انجمن گم کرده و چمن گم کرده در واقع حالت یک ترکیب پیدا میکنه در مقام صفت. به نظر میرسه این شکل دوم ترجیح بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال بسیاری از بیت‌های بیدل هست که بدون او قرائت میشه و خوانده میشه، از جمله همین بیت. در این غزل نمونه هایی از او تصویرهای مدرنی رو میبینیم که در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته، یعنی تصویرهایی که در واقع از یک ذهن پیشرفته حکایت میکنه. مثلا در مورد لال بودن یا گنگ بودن که شخص نمیتونه صحبت بکنه، توصیف زیبایی داره. میگه او سخن و گفتگوی شخص لال هست که راه دهان رو گم کرده. یعنی به اون سخن و گفتگو یک شخصیت میبخشه، میگه این میخواد از راه دهان بیرون بشه و به گوش ما برسه، منتها راه دهان گم کرده، نمیدونه چطوری از وجود این شخص بیرون بیاد. ببینید، یک تصویر و تعبیر کاملا متفاوتی از لال یا گنگ بودن. روز و شب خون میخورم در پرده بی‌طاقتی، گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش. نالواری داشتم در سوختن گم کردم. سپند وقتی که می سوزه یک جرقه داره و یک صدایی و بلا فاصله خاموش میشه. یک صدای خاصی داره سوختن سپند. این رو بیدل ناله می دانه و میگه که به مجرد که می سوزه اون ناله او هم از بین میره. یک ناله می کشه در عمر خودش هم یک بار در زمان مرگ انگار. و این رو نوعی بینوایی می دانه. و جالبه که بینوایی در اینجا دو معنی میده. یکی به معنی برگ و نوا نداشتن، دارایی و امکانات نداشتن میگیم آدم بینوایی است. از طرف این نوا به معنی صدا هست. بینوایی میتونه بی صدایی هم تلقی بشه. و بیدل در جای دیگه هم اتفاقا بینوایی رو در مورد سپند به کار برده. و یک تصویر دیگر باز از اون جنس تصویرهای مدرنی که صحبت کردیم. این که آدم خود گم شدن رو گم کنه. ما خیلی وقتا یک چیز رو گم میکنیم. ولی بیدل میگه که آدم میتونه خود گم شدن رو گم کنه و دنبال این است که گم بشه. یافتن گم کردنی میخواد. آدم وقتی میخواد چیزی رو پیدا بکنه اول باید گم کنه. ولی مشکل اینه که ما خود گم شدن رو گم کردم. یافتن گم کردنی میخواهد. اما چاره چیست؟ کاش گم گردم. چه سازم؟ گم شدن گم کردم. خداحافظ دوستان عزیز. تا روزی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت میخواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بیدل، سکت بسیار است در حرف زبان بیدل. سجد فرسای حضورم، سجد فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز. تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم بردام. قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگانیم از سود سودای حساب. این قدر دانم که جنس کاروان بدلم. این قدر
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه.
ز
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب، چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر، اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه. میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما به مسئله بسیار مهم دیگه، یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب به موقع و سر وقت اشاره داشتند که بحث همینجا وقت ما تمام شد و گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه را با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین، یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن، باز به دلایلی که صحبتای خوب شد. گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه اما طور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما و والدین گرامی بفرمایین که چی کار باید کنیم.
اجازه فرمایید یه عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام از بزرگتون که ما قبلا خب بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده ها که ساعت مثلا قبل از 9 و 10 بخوابن اگر میخوابیدن و صبح فرض کنید 6:30 بیدار میشدم. الان متاسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه‌هاشون ساعت 10 بیدار میشن. چرا؟ چون تا 2-3 صبح بیدارن همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه‌های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه‌ها نیست. هیچ جای دنیا نیست.
بله.
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه. باید یک همکاری خانوادگی بشه این شکل بگیره. درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میافته؟ وقتی بچه این ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کمکار میشه. نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده. و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره. بعد صبر کنن یک ساعت سنین تازه نهار بخوره. و وقتی میخواد نهار بخوره ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغران زودتر از خواب بلند میشن چون زودتر احساس گرسنگی میکنن، اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن. اصابت که عرض کرد، لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است. باید شکل بگیره. وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. و متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر بارن میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه ایست که عرض کردم، چه موبایل چه وای فای باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده ایو حتی سالم، حتی برای درساش تا ساعت 1-2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلا بسیار از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن. از سیب زمینی سرخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فست فودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر می‌خواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که می‌توانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جا ما اون سالایی که من بودم تحقیقاتی که انجام می‌شد و عملاً مداخله می‌کردیم، آموزش می‌دادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن. با همکاری انجمن اولیاء مربیان قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی رو قرار بدن. هر روز یک خانواده، دو تا خانواده بیان شریک بشن با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سرو بشه و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذایی اینها و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانوادهایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگه کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه های بفرمایید که چه کار باید شود؟
از بزرگتون که باز یکی از نکات بسیار مهم اینه که ما الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله.
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت ندارن. در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه های ما تا نوجوانی باید حداقل روز 1 ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخه سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2-3 ساعت از ردهای سنی پایین 2 ساعت، ردهای سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز. و باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. در رابطه با بی تحرکی کودکان گفته شد که اطفال باید حداقل روز یک ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه ها و دسته های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است؟ چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه‌ها ضرورتا باید حتما مصرف کنن لبنیات. بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین‌های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنیم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره، و حتی شیر، لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست، یعنی پروتئینی که در امتیازش صده، اینقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نمجبور کنیم، ذائق سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز زاغ نساختن به دلیل اینکه ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل اینکه عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزرگ میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ میشه زرد و سفیدش جدا زد، یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه در آورد، یه طعم دلخواه زد، به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تخم مرغ نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. در اصل که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی، غذاهای انگشتی دستش بگیره، و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونایی که ما میگیم بخوره، نه، این باشه. در سن بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپای آمریکا اسکرامبل، که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییه که بچه‌ها میگن تخم مرغ بیاد توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم، راهش هم گفتیم، من تکرار نمی‌کنم. انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا، ویتامین ایمون هم معمولا تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدهش رو تشکیل بده، این مناسبه. متاسعی کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع این. غیر از پروتئین، در واقع کربوهیدراته که منبع اصلی انرژی همه ماست. شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته‌ای، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50%، اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردن بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره، اصلا کار مردم این نیست. این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست. هر کدام به فراخوراشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگر که یادمون رفت، حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما. یه نکته میخوام اشاره کنم از غذای سنتی ما، اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنید یک گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن، این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه. یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی، جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتاً شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوان ها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات را کم میکنن به این دلیل و بهانه که اینا آدم چاق میسازه. این چه قسمی است؟ از نظر علمی قابل قبول است؟ و شما چی توصیه هایی در این رابطه دارین؟
ما حتی در بزرگسالم ببینیم وقتی ما میگیم که حدود 50% افراد انرژی دریافتی روزانه‌شون از کربوهیدرات ها میگیرن که البته کربوهیدرات ها مثلا قند های ساده رو ما کنار میذاریم چیزایی گفتی، اما یه عده میگن برنج نمیخورم که چاق نشم. خب فردی که برنج نمیخوره نون میخوره و نون اتفاقا بیشتر اون رو چاق میکنه.